بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. تنبیه 19 استصحاب، مسئله تعارض استصحابین مطرح است. اگر دو استصحاب با هم تعارض کنند، تکلیف چیست؟ مرحوم صاحب کفایه تقسیمی در اینجا دارد. می فرماید در اینجا دو صورت است. گاهی از قبیل متزاحمینند، گاهی از قبیل متعارضینند. البته ایشون تعبیر به متزاحم نمی کنه، تعبیرشون این است، میگه تارتن این تعارض لعدم امکان العمل بهما، تعارض لعدم امکان العمل بهما و تارتن للعلم بانتقاض الحالت السابقه فی احدهما. تکرار میکنه این تعارض این دو استصحاب تارتن به خاطر این است که عمل به این دوتا نمیشه کرد، یعنی هر دو ملاک داره، این واجد ملاک است، اون هم واجد ملاک، ولی ما توانایی نداریم، ما توانایی نداریم. اینا مربوط به تزاحم دیگه، دو غریق در آب افتاده. بله، تصریح به متزاحم اینا حد و ملاک دارن ندارن. حالا یه وقتی عدم الامکان العمل به ماست، نمیتونیم عمل کنیم. عرض کردم مثل غریقین، حالا غریقین که دوتاشون علم داریم، مثال ما میزنیم برای استصحاب. دو نفر در آب افتادن، احتمال میدیم زنده باشن، احتمال میدیم مرده باشن. استصحاب چی میگه؟ میگه هذا حی هذا حی. استصحاب حیات فی کدای ما جاریه و ما هم قادر نیستیم هر دو بگیریم، همین استصحاب داره، همون استصحاب حیات داره، ما هم قادر بر انقاض کلیه ما نیستیم. طبعا این دوتا استصحاب با هم تعارض پیدا میکنه. این استصحاب میگه انقض حاضر قریب، اون استصحاب میگه انقض حاضر قریب، قادر به هر دو هم نیست. اگر می توانستیم هر دو عمل می کردیم. علم به بطلان احد ما نداریم، علم به بطلان احد ما نداریم، ما ناتوانیم، ما عاجزیم، متزاحمین. همین داریم بیان، متزاحمین داریم می کنیم. پس تعارض اینها به خاطر تزاحم ایناست، یعنی به خاطر عدم القدره علی العمل به کلل استصحابه. یه وقت این طوری، این همون باب تزاحم. در باب تزاحم نظر مبارکتون باشه، در بحث تعارض و تزاحم در اصول لفظیه در اونجا مفصل گفته ایم، در باب الفاظ تعارض این است که هر دو ملاک، تضاهم این است که هر دو ملاک داره، همین ملاک داره، یعنی مصلحت داره، همون مصلحت داره. نجات حاضر غریق زو مصلحت، نجات زاکل غریق زو مصلحت، هر دو مسلمان هست، هر دو واجب الانقاذ هست. مکلف عاجزه، قدرتش محدوده. یه صورت بله بسیار خوبی که بعد میگرده به اعتراض بین استصحاب ملخر، یه پای اعتراض استصحاب، در واقع استصحاب صغرا درست میکنه، استصحاب صغرا درست میکنه، میگه هذا حی هذا حی، انقذ الغریق هم که کبراست. صغرا و کبرا با هم زمین میشه، تعارض پیدا میشه، مجموع صغرا و کبراست، نتیجه است که با هم تعارض داره، تعارض به این نتیجه است، نه به این کبراست نه به این صغراست، به این نتیجه است. نتیجه هم بر پایه صغراست و کبراست. خب اینجا ما تبینیم اینجا باید چیکار بکنیم، بعد بریم سراغ اونجایی که از قبیل تضاهم نیست، تعارض. در اینجا مرحوم صاحب کفایه در حاشیه، در حاشیه می‌فرماید به این که حکم تضاهم تخییره الا ان یکون احدهما اهم، حکم تضاهم تخییر بین الغریقین. اینجا هم به مقتضای استصحاب هر دو زنده هم مخیل، یا برو سراغ این که سمت شماله برو نجاتش بده، یا برو به سراغ اون که سمت جنوبه، سراغ این بریم به این نمیرسی، سراغ این بریم به اون نمیرسی، خب یکی رو بگیر و برو دنبالش، وظیفه شرعیت رو در اینجا انجام بده. الا ان یکون احد و ما اهم، مگر اینکه اهم و مهم میداد به این باشد که اینجا نبی، مثلا ما مثال میزنیم، اینجا نبی اهم دائر شده است بین یک فرد عادی و نبی، بعد اینجا بعدی ندارد، کسی بگه هادا اقب. یا مثلا کافر ذمی و مسلم، اگر گفتیم ذمی هم جانشو باید حفظ کرد، واجبه دار الامر بین مسلمین و ذمیه، خب اهم و مهم. نتیجه این شد که اگر تعارض استصحابه ناشی از تضاهم میان اون دو بوده باشد، مع وجود الملاک و عدم قدرت المکلف علا کلیه ما، حکمش تخییر است الا ان یکون احدهما اهم. این چیزیست که ایشون در حاشیه فرمود. و اما در اینجا ما یک نکته ای داریم، وانی است در باب تعارض، ببخشید تضاهم، همیشه معیار اهم نیست، ظاهر این اهم، اهم و محتملنه، گاهی اقوا احتمالن هست احدو، یکی اهمه اما احتمالش ضعیفه، یکی مهمه اما احتمالش قوی است. مثال در همین استصحاب، امر دائر شده بین ذمی و مسلم، این مسلم احتمال زنده بودنش 5%، اون یکی دیگر احتمال زنده بودنش 90%. حالا ما چون مسلم و ذمی رو نمیتونیم خیلی دربارش قضاوت کنیم، مسلم بالاخره هر چی باشه اهمیت زیادی داره. فرض کنین مثال دیگری داشته باشیم، این مثال من میگم وجدان شما زیر بار این نمیره، میگین مسلم ولو احتمالش خیلی ضعیف هم باشه. بعد حالا یه جایی که اهم و مهمه از نظر شرع، ولی احتمال یکی 80%، احتمال یکی 10%، چون استصحاب با ظنم میسازه، با وهمم میسازه، با شک متصابت طرفینم میسازه، همش استصحاب دیگه. استصحاب، ظن و شک و وهم هر سه در آن راه دارن. حالا اگر یکی محتملش قوی تره، اما یکی احتمالش قوی تره. بله بازم تزاهمه. نه، کی گفت تزاهم؟ تزاهم یعنی هر دو ملاک داره. تزاهم هر دو ملاک داره، یکی اهم یکی مهم، یکی اقوا احتمالن یکی اضعف احتمالن. لذا و همچنین تخییر که شما میگید، میگه تخییره، هر دو مخیره. نه، اگر احتمالی که قوی تر باشه بازم مخیره، احتمال قوی تره، نه محتمل. دو برادر مسلمان افتادن در آب، یکی این سمت شمال افتاده، یکی این سمت جنوب افتاده. احتمال زنده موندن اون 80%، احتمال زنده موندن این 10%. من سراغ کدامش برم؟ یکی 50%، یکی 60%. سراغ کدامش برم؟ باید من سراغ اون 60% دیگه. ولو هر دو مساوی هم از نظر اسلام، هر دو برادر برابر مساوی، فرقی ندارن. احتمال هم در باب اهم و مهم مطرحه. به عبارت دیگر، اهم و محتملن و اهم و احتمالن. و اگر یکی اهم و محتملن بود، یکی اهم و احتمالن بود، این کس رو انکسار میکنه، سبک سنگین میکنه. محتملن یعنی اون کسیست که نجاتش لازم تر است. نبیه محتملن یعنی احتمال زنده موندن اون بیشتره، احتمالش قوی تره، 80%، اون 50%، 30%. توجه داری؟ محتمل یعنی اون شخص انسانی است که ارزش وجودیش بیشتره، این میشه محتمل. انسانی است ارزش وجودی او بیشتره، کن نبی. احتمالاً یعنی مقدار ظنی که به بقا داری قوی تر و ضعیف داری، این درجه احتماله، اون درجه محتمله. ما در باب اهم و مهم فقط دنبال محتمل نیستیم، دنباله تا این فکرار بکنی میگن اون از دنیا رفته. این فکرار اول تو مدرسه امیرالمؤمنین یا مدرسه فیضیه میکنیم، فتواش هم صادر میکنیم، اون وقت دیگه بلا فاصله عمل میکنی. چرا؟ عقل میگه فرق داره. هر دو مساوی هن، درست. حاکم در مسئله اهم و مهم عقل. عقل میگه همونطور که محتمل باعث ترجیح میشه، احتمالم قد یکون سببند ترجیح. این مثالی که من زدم، چرا این مثال براموش میکنی؟ این مثالی که من زدم، دو نفر مساوی هم، بردن مساوی از نظر خون جان مساوی، دو برادر افتادن تو آب. ما قادر بر حفظ عهد و معصیم، نمیدیم کدام زنده است کدام نیست. یکی 80% زنده است، یکی 50% زنده است. عقل میگه سراغ کدام برو؟ مخیر میگه. عقل میگه مخیری؟ چرا؟ مرحوم شده؟ چرا که نرفته؟ های همین عقل میگه دیگه، همین عقل میگه اونی که اعتمادش قوی تر باید بیم سراغ او. ببینید گاهی هر دو مساوی اند، احتمال قوی تره باید بیم سراغ او. گاهی هر دو احتمالش مساوی است، محتمل قوی تره. گاهی تعارضی است بین احتمال و محتمل. ما دنبال اقوا میریم، اهم میریم. اگر احتمال قوی تر باشه دنبال اون میریم، اگر محتمل قوی تر باشه دنبال اون میریم. ترجیح میگه اهم مهم معنیش همینه. اما اگر یکی احتمالش قوی تر یکی محتمل، ایناست که باید سبک سنگین کنیم. این عقل خدا میشه بیشتر، چون مقدار احتمالش قوی تره. چقدر مقدارشه؟ مقدار محتمل قوی تره. چقدر قوی تره؟ پس تا انکسار باد بکنه. خلاصه این چنین که فرموده است ایشون که ما باید نگاه اهم و مهم کنیم و ظاهر این است که اهم و مهم محتمل رو میگه، ما همه جا دنبال اهم و مهم محتمل نیستیم. گاهی هم دنبال اهم و مهم احتمال هستیم، گاهی هم کسر و انکسار این دوتا رو باید با هم بسنجیم. هذا کله اون نیم درصد مقدمه، چون کسر و انکسار که میکنه محتملش خیلیه. من تعجب میکنم، من بیانم اینقدر پیچیده نیست که برای شما روشن نمیشه. صحبت این است که دو غریق هم سه صورت داره. یه صورت این است محتملا قوی تره، یکی پیغمبره یکی فرد عادیه. ترجیح با کدام اجازه بدید وسط بحثم؟ ترجیح با کدامه؟ ترجیح با نبیه. یه وقتی هر دو جای اشکالم نمیدونید کجاست، ای به کار اینه. آقا اشکال اینجا جاش نیست. یه کسی گفتن که آقا شما چرا خاموش هستی تو درس که میری، اشکالم بکن. حالا دیگه پیش آمد میگم، جسارت قصد نیست. گفت خیلی خوب، من امروز اشکال میکنم. استاد گفت بسم الله الرحمن الرحیم. گفت یه اشکالون. آخه اشکال جا داره به بسم الله که اشکال نمی کنم. من دارم میگم سه صورت داره. صورت اول گفتم میشه میگه اشکال رو بذاری سه صورت رو بگم. بعد بس در این است که سه صورت داره. یه وقتی محتمل ها بگه چهار صورت مساوی است، احتمال ها مساوی، هم احتمال مساوی هم محتمل مساوی، دو نفر افتادن در آب هر دو مسلمان مساوی، احتمال زنده موندن هر کدامشون هم 50-50 است. یه اینجا تخییره، حرف مردم آخون تخییر دوست. اما یه وقتی محتملا با هم فهم داره، احتمالا مساوی، زنده موندن اینا 50% هر دو، 60% هر دو، اما احتمالا یکی پیغمبر است یکی غیر پیغمبر. شک دارید در اینجا نبی رو مقدم میدونه. سوم این است که هر دو محتمل مساوی، احتمال فرق داره. محتمل هر دو یک مسلمان معمولی، احتمال زنده موندن یکی 50% یکی 60% زنده باشه. شک دارید که عقل ما رو میفرسته دنبال اونی که احتمالش بیشتره؟ ایسه. چهارم این است یکی احتمالش قوی تر یکی محتمله، یکی شخصش مهمتر است یکی احتمال زنده موندنش بیشتر است. اینجا باید سبک سنگین کنیم، کسر انکسار کنیم، رو هم بریزیم ببینیم از رو هم ریختن مجموعش مساوی میشه یا رو هم که بریزیم باز این قوی تره، چون پیغمبره. یک درصد هم باشه قوی تره، باید ببینیم چی میشه. رو هم بریزیم احتمال و محتمل و و کس رو انکسار کنن، ببینیم عقل کدامش رو هم میگیره. حالا دیگه انشاءالله رحمان روشن واضح مبین مبرهن درست شد باز. حالا اجازه بدید، حالا دیگه سوال دیگری هم بود بعد بفرمایید. و اما بریم سراغ بحث صورت تعارض. اینجا تزاحم بود، تعارضش به خاطر تزاحم بود، استصحابا با هم مخالفت داشتن، تعارضش به تزاحمش. اما یه وقت نه، یه تعارض الاستصحابان به خاطر اینکه علم داری احدهما خلاف واقعه، علم داری احدهما خلاف واقعه باطله، این میشه تعارض. مثلا دو تا مثال میزن. یه مثال عنایین بود، اینجا هر دو پاک بود، قطره دمی افتاد فی احدهما، کدام نمیدونه، دو عنا هر دو پاک، قطره دم افتاد فی احدهما، تو کدام نمیدونه. این عنای اول حالت سابقش طهارت هست یا نیست؟ بله، استصحاب و طهارت داره. عنای دوم حالت سابقش طهارت هست یا نه؟ استصحاب و طهارت داره. حالا میخواد همین استصحاب طهارت جاری کنی؟ همون استصحاب طهارت جاری کنی. علم دارید یکیش باطله دیگه، یکیش نجس شده. تعدم و به وقوع قطرت من الدم فی احده ما، یا این نجس شده اینا یا اون نجس شده. شما هم استصحاب طهارت این جاری میکنی، هم استصحاب طهارت اون، هر دو شد میکنی با اینکه علم اجمالی به نجاست احده ما داری. اینجا علم اجمالی باعث جنگ این دوتا با هم میشه، قدرت من محدود نیست، علم به نفض احدهما بالیقین به وقوع قطرت دم، علم باعث جنگ میان این دو شده. یه مثال، مثال دوم دقت کن، این دو مثال کار بهش داریم که میگیم. حالا مخالفت قطعی لازم میاد الان میگم. و اما مثال عکسی، هر دو اینا نجس، این اینا نجس بود، اون انا هم نجس بود. یک آب کشید، کدام نمیدونم، یادم رفت، قاطی شد. این انا آب کشیده پاکه، اون انا پاکه نمیدونم. حالت سابقه هر دو چی بود؟ نجاست. استصحاب نجاست میکنیم، میگیم هنوز نجس. استصحاب نجاست اونم میکنیم، هنوز نجس، با اینکه یقین داریم یکیش پاکه. تعارض داریم. پس تعارض همیشه للعلم به نقض احده ماست، به خلاف تزاحم که لعدم القدره. تزاحم مال کمبود قدرت مکلفه، حکم کامله. اما تعارض نه، علم به نقض عهد ما، به کذب عهد ما، یکی از این دو استصحاب کاذبه. کمان که روایت این متعارض اینو همین میگی، دو روایت متعارضن، ازا قد ما به کذب عهد ما، یکی از اینا دروغه. این میگه واجب، اون میگه حرام، این میگه صلات جمعه واجب، اون میگه صلات جمعه حرام، نمیشه هم واجب هم حرام، یکیش دروغه، یقین داره. همیشه تعارض علم به کذب عهد ماست، علم به نقض عهد ماست. خب در اینجا چی کنیم؟ در اینجا آمدن باز دو صورت برای مسئله درست کردن. یک صورت اونجایی که این دو استصحاب احدهما سببی است و دیگری مسببی، احدهما سببیان و الاخر مسببیان. اینجا گفتن استصحاب سببی مقدمه، بعد چی؟ بعد مسببی، سببی مقدم بر مسببی. یه وقت هم نه هم ترازم. پس دو حالت پیدا کرد متعارضین، متعارضین دو حالت پیدا کرد، سببی و مسببی. یک، هم تراز و هم عرض. دو، مثال هم ترازشو زدم، اینا اینی که هر دو نجس بودن، یکیش آب کشید، یا هر دو پاک بودن، یکیش نجس شد، هم تراز بودن. این دو مثال برای هم تراز دادیم، یادتون باشه این دو مثال. اینا این پاک بوده هر دوش، یکیش آب کشیدیم یا نجس بوده هر دو، ببخشید پاک بوده هر دو، یکی قطره ایدم افتاده یا نجس بوده، یکی آب کشیدیم، یه هم تراز. اما سببی مسببی به چی مثال دادن؟ مثال معروفی داره، این است که شیء نجس، لباس نجس، مغسول به ماء مشکوک، بنده این لباس هم نجس بود، شستمش به مایی که مشکوکه، مشکوک و تاره است. حالت سابقش هم تاهرت، حالت سابقه ما طهارت. خب در اینجا دو تا استصحاب مخالف با هم، یکی سببی یکی مسببی. استصحاب سببی کدامه؟ استصحاب طهارت الماء، این آب سابقا پاک بوده، نمیدانیم نجس شده یا نه، میگیم الان هم پاکه. سابقا کر بوده، نمیدونیم از کر افتاده یا نه، استصحاب کریت. استصحاب طهارت یه سببی. مسببی کدام؟ استصحاب نجاست این لباس، شک داریم این لباس پاک شد با شستن به این آب، شاید این آب پاک نباشه، لباس من پاک نمی شود، شک داریم که آیا لباس من پاک شد یا نه، شاید آب پاک نبوده. استصحاب نجاست صبح، استصحاب نجاست صبح، میگه این صبح نجسه. استصحاب طهارت الماء، میگه نه آب پاک بوده، صبح تو هم پاکه. چرا اینها رو سببی مسببی میگم؟ خوب دقت کنید، بحثای سببی مسببی در اینجا باب استصحاب مشخص که بشه به درد همه جا میخوره، همه جا. یکی از مشکلات استنباط تشخیص سببی از مسببی است در تعارض اصول، کدام مقدم میشه کدام میشه. معیار سببی مسببی اگر انسان یه جا توجه کنه به درد همه جا میخوره. شما قانون سببی مسببی رو بخواید بدانید اینه، سببی مسببی این است که یکی از آثار دیگری باشه، اگر یکی از آثار دیگری باشه اینو میگن مسببی، اولی رو میگن سببی. اذا کان شیئون من آثار شیئن آخر، من آثار شرعیه، من آثار عقلیه و حسنی، من آثار شرعیه، یه شیئن آخر، اینو میگن مسببی، اون رو میگن سببی. در همینجا اگر آب پاک باشد یکی از آثار شیه صوبی که بهش میشودن پاک میشه، یجوز و غسل و صوب بهی دیگه، این از آثار پاکی آبه. آب پاک چه کارا میشه بهش کرد؟ وضو میشه گره، شرب میشه کرد، لباس نجس میشه شغوز، بدن نجس میشه آب کشی. پس یکی از آثار طهارت الماء طهارت این صوبه، ولی عکسش نیست. نمیشه بگیم از آثار نجاست صبح این است که آب نجس شده، نه، از آثارش اینه جز لوازمه. اگر صبح به نجاستش باقی مونده باشه لابد معلومش این آب پاکش نکرده، معلومش این آب پاکش نکرده، این جز لوازم از اثر نیست. سبب و مسبب علت و معلوله، اثر و مؤثره. اما عکسش این نیست که نجاست این صبح سبب بشود نجاست این آب و یاب کره، یا به احتمال اصلا نجس بوده. توجه داری؟ فعلا هزا اذا کان عدل اصلی مورد عدل اصلی من آثار ناشی عقلیه. من اثر شرعی دارم میگم، اثر شرعی داریم میگیم. یکی از آثار وقتی مولا به من گفت حاضر ما طاهرون، آثار شرعیه شو شما بین آب طاهر چه فایده ای داره؟ آب طاهر متحره، شربش میشه کرد، وضو میشه گره، غسل میشه کرد، این آثار شرعیه. اما این صبح نجسه، آثار شرعیه شو که چی؟ نماز نمیشه بشه، آب نجس میکنه، آب کل فرضمون. استصحاب طهارت شک داریم که متغیر به نجس شده یا نشده، شک داریم متغیر به نجاست شده. نه مثال به کل بزنید که بهانه براتون نمونه. آبیز کل بودنش مسلم، نمیدونیم متغیر به نجس شده یا نه، استصحاب میکنیم بقای طهارتتون. من این مثال بزنم، صبح نجس نماز بهش نمیشخون. از آثار شرعی صوب نجس این نیست که اون آب نجس باشه. توجه داریم؟ بله، اگر این نجس باشه به دلالت العقلیه نه شرعیه میگه لابد اون پاک نبوده که اینو پاک نکرده. این به دلالت العقلیه بالالتزام العقلی لازمه عقلی شه و الا لازمه شرعی نی. لازمه شرعی صوب نجس نماز بهش نمیشه. خب دست بزنی بده تو بعد نجس میشه. بله، نجاست ملاقی از آثاره، نماز نخوندن از آثاره. اما اینکه اون آب هم معلوم میشه لابد نجس بوده، این از لوازم عقلیه است. خب فهمیدیم که چه اصلی سببی هست، چه اصلی مسببی. هرگاه دو اصل داشته باشیم، یکی از آثار شرعیه دیگری بوده باشد، اینو میگن مسببی، اولی میگن سببی. اما اگر دو چیز هم عرض هم باشن، لازم و ملزوم عقلی باشن، دو اینا، اگر این اینا نجس باشه حتما اون پاکه، این لازم عقلیه. اگر اون پاک باشه حتما این نجسه. اینا از آثار شرعیه، از آثار شرعیه اینا این نیست که اون نجس باشه. آثار شرعیه پاکش این از میشه آب ازش بخورن، میشه باید نمیدونم وضو ازش بگیرن، اینا دیگه. اما از آثار شرعیه پاک بودن این اینا این است که اون اینا نجس باشه. اینا اثر عقلیه، لازم ملزوم هم. خب اصل شرعی رو از سببی و مسببی رو از هم شناختیم. من مثال کل میزنم، مثال اختیارش با منه نه با شما دیگه. من باید مثال بزنم، من یه مثال اینجا میخوام بزنم. سوالتون بعد انشالله اگر مربوط به این بحث نیست بعدن. حالا اجازه بدید من یه مختصر بحث رو پیش ببرم، برسیم به جای انشاءالله الرحمن. در زمان مثل دو اناء مثال زدیم که هیچ کدام اثر شرعی دیگری نیست. پاک بودن این اناء اثر شرعی اون نیست، نجس بودن اون اناء اثر شرعی نیست، هیچ کدام اثر شرعی دیگری نیست. حالا در سببی و مسببی مشهور و معروف این است که سببی مقدم. حالا میان قدما سببی و مسببی خیلی شناخته شده نبود، بعضی جاهاش مخفی بود، ولی متأخرین و معاصرین سببی و مسببی همه سببی را مقدم می‌دانند. اما چرا؟ آیا بالورود است یا بالحکومت است یا علت دیگری دارد؟ قبل از آنی که وارد ورود و حکومت و مکتب دیگری بشین، در اجود و تقریرات مرحوم محقق نائینی دو تا شرط برای اصل سببی و مسببی ذکر کردن. ذکر محقق نائینی فی اجود تقریرات شرطین، برای چی؟ برای اصل سببی و مسببی. و ما عقیدمون این از این دو شرط لزومی نداره، ناگفته پیداست. شرط اولی که ایشون میکنن ان یکون التسبب شرعیا، خیلی ها گفتن تسبب باید شرعی باشه، همین که گفتم یکی از آثار شرعیه دیگری باشه، این عنوان شرط. نقطه مقابلش کجاست؟ اونجایی که تسبب عقلی باشه، مثل تسبب نار للاحراق. تسبب نار للاحراق عقلی است، فایده نداره. یا در همین مثال عناین، یکی اگر پاک باشه سبب میشه که ما بفهمیم عقلا اون نجسه، این تسبب عقلی. پس لا یجب ان یکون تسبب عقلی شرعی یا لا عقلی. این شرط اول. ما میگیم این شرط اول لازم نیست. چرا؟ به علت این که خب اصل مثبت قبلا گفتیم حجت نیست، آثار عقلیه و لوازم شرعیه آثار عقلیه حجت نیست. بحث اصل مثبت که میگه آثار عقلیه حجت نیست و آثار شرعیه به واسطه آثار عقلیه حجت نیست، بحث اصل مثبت ما رو به نیاز از این میکنه دیگه، احتیاجی نداریم به شرط تازه. تسبب اگر عقلی باشه اثر عقلی، اثر عقلی اصل مثبته، حجت نیست. حتی آثار شرعیه مال واسطه العقلیه حجت نیست. پس این شرط اول رو ما مستغنی ازش هستیم. و اما شرط دوم، شرط دومی که ذکر میکنن این است که اصل سببی رافع الشک باشه، ان یکونن اصل سببی رافعاً لشک. اگر رافع شک نباشه فایده نداره. بعد رافع لشک باشه. مثال که من بگم منظور ایشون از مثالش معلوم میشه. مثال این است که شما اگر با اصالت الهلیه هر کار اصلاح نشوشید، به کل شه این لکه حلال ثابت کردید، حاضر حیوان حلال، حیوانی متولد شد اسم هیچ یک از حیوانات برش نمیشه گذاشت، حیوانی متولد من طاهر من نجس من کلب و غنم مثلا، این حیوان نمیدونی حلال یا حرام، کل شیء حلال اصالت الهلیه جاری شد و گفتیم حلال. حالا اگر این پوست و مو و پشم این حیوان در لباس من باشه، آیا برای نماز من چه حکمی داره؟ ما با کل شیء لک حلال ثابت کردیم حیوانه حلاله، اجزایش در لباس منه موقع نماز، چه حکمی داره؟ ایشون میگن فایده نداره، راجب نماز فایده نداره. چرا؟ چون کل شیء لک حلال رافع شک نیست. چرا رافع شک نیست؟ میگه برای این که در لسان ادله عناوین محلله عناوین خاصیه، گفتن اجزای غنم، بقر، جمل، این عناوین، این عناوین با قاعده کل شیء لک حلال درست نمیشه. لان العناوین الموجوده فی لسان الادله عناوین خاصه کالبقر والغنم والجمل، و این با کل شیء لک حلال درست نشد. پس کل شیء لک حلال رافع شک نشود، این شرط دوم رو من فردا باز هم انشاءالله یکم شرح میدم، برای اینکه جوابشو فردا عرض